صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد العالم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. در عالم تسلیم تر از قلم کمتر پیدا میکنید. سراپا تابع و مطیع دست شماست. هیچ حرکتی از پیش خود روی صفحه کاغذ نداره، به خصوص اگر در دست یک خوشنویس باشه، که در این صورت هر حرکتی هم که داشت بی حکمت و منطق و معیار نیست. اگر بالا میره و یا پایین بر اساس یک اصول و اسلوبی است. اگر به پیش یا به پس، باز هم بر اساس یک قواعد و قوانین است. به همین خاطر هم هر چه بر صفحه کاغذ از خودش به جا میگذاره الگو و سرمشق خواهد بود. حکایت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خداوند درست حکایت قلم در پنجه خوشنویس است. او از پیش خود هیچ حرکت و اقدامی نداشت. به قول حافظ نقطه تسلیم بود. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست. کفر است در این مذهب خودبینی و خود رایی. و اساساً آرامش و طمأنینه خود هم مرهون همین تسلیم بود. به قول مولوی هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر آرام تر از آهو بیباک تر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. به همین خاطر هم رویه و رفتار او، سنت و سیره او، شیوه و مسلک او اسوه شد و الگو شد و سرمشق شد، چون قلمی بود در دست خوشنویس و هیچگاه به میل خود، به خواست و خواهش خود هیچ نکرد. حتی در ماجرای ازدواج که معمولاً هوس آدمی، هوای آدمی رنگ بیشتری خواهد داشت، چون تنها و تنها به امر حق پا پیش می گذاشت. قرآن رسماً در جای اعلام می کنه که زوجناک، ما گفتیم تو با کی ازدواج کن و تو را به ازدواج در آوردیم، که این به عنوان نمونه است و اشاره داره به ازدواج او به همسر طلاق داده شده یک غلام. و این اتفاق هم اتفاقی بود که در طلیعه سال پنجم هجرت اتفاق افتاد. ماجرا هم از این قرار بود که روزی روزگاری دزدانی در دل بیابانی به قافله ای زدند، اموال اهل قافله رو به تاراج بردند، از جمله یکی از فرزندان اهل قافله، و به مکه بردند و به بازاری به نام اوکاز که یک بازار فصلی و موسمی بود که در سال 20 روز تا یک ماه میان مکه و طائف برگزار می شد. این فرزند رو در اونجا به فروش گذاشتن به عنوان غلام. کسی به نام حکیم ابن حزام او رو خریداری کرد برای عمه خودش به نام خدیجه کبرا سلام الله علیها. مدت ها در خانه خدیجه و در کنار خدیجه و در خدمت خدیجه بود. گذشت و خدیجه کبرا با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرد. از جمله هدایای خدیجه به پیامبر اسلام یکی هم همین غلام بود، ولی پیامبر او رو به چشم غلام نمیدید، مثل یک پاره تن از او مراقبت میکرد و با روحیات پاک و عواطف پاکیزه خودش او رو پرورش داد. گذشت تا اینکه پدر این غلام که حارسه نام داشت گزارش به مکه افتاد و فهمید که فرزند او که نامش زید بود در خانه پیامبر است و غلام پیامبر. حارسه از پیامبر خواست که زید رو آزاد کنه، چون مادر او، فامیل او همه مدت ها چشم انتظارند. حضرت فرمود زید آزاد هست، اما زید هرگز به این آزادی تن نداد. گفت من همان دم که در بند تو هم آزادم. و بودن با پیامبر بر عزیزترین کسان خودش ترجیح داد و با پیامبر ماند. از بس شیفته و شیدای پیامبر بود. البته پیامبر هم به او علقه و علاقه خاصی داشت، تا جایی که او رو به فرزندی خودش برگزید و به مردم گفت از این پس به جای زید ابن حارثه بگویید زید ابن محمد، و دست او رو گرفت و به مردم قریش خطاب کرد که این فرزند من است. و پیامبر تصمیم گرفت که برای این فرزند خودش آستین بالا بزنه و مقدمات ازدواج او رو فراهم کنه. مستقیم رفت سراغ دختر عمه خودش به نام زینب که نوه عبدالمطلب بود و در حقیقت یک اشراف زاده، و در اون روزگار هیچ سنت و معمول و مرسوم نبود که غلامی با اشرافزاده وصلت و ازدواج کند. ولی حضرت برای اینکه این سنت غلط رسماً و عملاً کوبیده باشه، چون ملاک برتری در پیش او تقوا و پرهیزگاری بود، تصمیم به این اتفاق گرفت. ولی زینب و همینطور برادرش مخالفت کردند و زینب گفت اگر خود شما مایل باشی من با شما ازدواج میکنم، اما با یک غلام، هرچند غلام شما، هرگز. گذشت تا اینکه آیه ای نازل شد، آیه 36 سوره احزاب، به این مضمون که هیچ مرد و زن مؤمنی در صورتی که خدا و پیامبر او در باره آنها تصمیمی گرفتند اختیاری از خود ندارند و هر کس خدا و پیامبر او را مخالفت کند آشکارا گمراه است. پیامبر هم بیدرنگ آیه را برای زینب تلاوت کرد و زینب هم در جا پذیرفت و رضایت داد. در نتیجه اشراف زاده ای به ازدواج غلامی درآمد. گذشت و این ازدواج از روی عللی که در تاریخ البته تاریک است و روشن هم نیست منجر به طلاق شد، با اون که پیامبر هم بسیار تلاش کرد اما نشد. گذشت تا اینکه فرمان الهی رسید و پیامبر مأمور شد تا با همین زینب ازدواج کند. این ازدواج هم البته فلسفه خاص خودش رو داشت و اون هم این بود که در اون روزگار با سنت غلطی مرسوم بود، با اون هم این که پسر خوانده حکم پسر دارد و همونطور که یک پدر با همسر پسر خود نمیتواند ازدواج کند، همینطور نمیتواند با همسر پسر خوانده خود هم ازدواج کند، در حالی که بر اساس حکم الهی هیچ منعی نداشت. و با اینکه این ماجرا قوقایی در دیار مکه به پا می کرد، خداوند دستور داد، پیامبر هم تمکین کرد و این ازدواج با همه تلخی هایی که داشت اتفاق افتاد. اساسا تمامی ازدواج های پیامبر از این دست ریشه ها و فلسفه ها رو با خودش داشت. به همین دلیل شما رد پایی از هوا و هوس در اونها نمی بینی. به عنوان نمونه از دیگر ازدواج های او ازدواج با ام سلمه بود، زنی بیوه که چندین فرزند یتیم داشت. شوهر او در یکی از جنگ ها کشته شده بود و این رسم هم مرسوم بود که زنانی که شوهر خود را از دست می دادند و بیوه می شدند در جامعه کاملا رها بودند، کسی از اونها سراغی نمی گرفت. پیامبر برای اینکه این سنت غلط هم برچیده باشه، پیش از اینکه دیگران رو دستور به چنین ازدواج های ناخوش و نامطلوب داده باشه، خودش دست به کار شد و اقدام کرد و با ام سلمه بیوه زنی با چند یتیم وصلت و ازدواج کرد. اساسا هر یک از ازدواج های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قصه و حکایت خودش رو داره که شاید هیچ کس حاضر نباشه به چنین ازدواج هایی تن بدهد. بپذیریم که یکی از غربت ها و مظلومیت های پیامبر اسلام ماجرای ازدواج های مکرر اوست.
من همان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را به شود با خریدار.